بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 211 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل رسیدیم به باب فضیلت قیام شب و احادیثی را در جلسه قبل از این باب مورد شرح و بررسی قرار دادیم تا اینکه رسیدیم به حدیث شماره 1174، حدیثی که صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که میفرماید صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم لیله، شبی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندم. فلم یزل قائما حتی هممت بامر سوء، همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال قیام ایستاده بود، یعنی اینکه به رکوع نمی رفت و نماز را طولانی گردانده بود، تا اینکه قصد کردم که کار بدی را انجام بدهم. قیل ما هممت، به ایشان گفته شد که قصد کردی که چه کاری انجام بدهی، این کار بد چه بود؟ قال هممت ان اجلس و ادعا، فرمود که قصد کردم که بشینم و پیامبر صلی الله علیه و سلم را تنها در حال ایستاده رها کنم. به این معنی که از طولانی بودن قیام پیامبر صلی الله علیه و سلم در این نماز خسته شده بود عبدالله بن مسعود و به سختی و با مشقت در این حالت باقی مانده بود، که خود این مسئله بیانگر اینه که پیامبر علیه السلام نماز خود را، آن نمازهایی را که به صورت تکی می‌خوانده، تا چه اندازه طولانی می‌کرده. و همچنین از صحابی بزرگوار حذیفه رضی الله عنه روایت است که صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیله، شبی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندم. فافتتح البقره، پیامبر شروع کرد به خواندن سوره بقره. فقلت، با خودم گفتم که یرکع عند المئه، وقتی که 100 آیه رو بخونه به رکوع خواهد رفت، یعنی نهایتش اینه که 100 آیه میخونه. 100 آیه تقریبا میشه صفحه 15. ثم مضى، وقتی که 15 صفحه یعنی به اندازه 100 آیه خوند، رکوع نکرد و به خواندن و به تلاوت قرآن ادامه داد. فقلت یصلی بها فی رکعه، با خودم گفتم که در یک سلام، منظور از رکعه در اینجا سلامه، در یک سلام سوره بقره رو میخونه، یعنی به دو قسمت تقسیمش میکنه و نصف اون رو در یک رکعت میخونه و نصف دیگری رو در رکعت دیگر. فمبا، ولی باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به تلاوت خود و خواندن قرآن ادامه داد، یعنی اینکه از نصف گذشت. وقتی که به نصف سوره بقره رسید، سوره بقره 48 صفحه است، وقتی که 24 صفحه از آن را خواند، باز هم به خواندن قرآن ادامه داد. فقلت یرکع بها، با خودم گفتم که نهایتش اینه که کل سوره بقره رو در یک رکعت بخونه، ولی وقتی که سوره بقره به پایان رسید باز هم رکوع نکرد. ثم افتتح النساء، شروع کرد به خواندن سوره نساء. فقرأها، سوره نساء را نیز خواند کامل. چند صفحه سوره نساء؟ از صفحه 77 تا صفحه 106. ثم افتتح آل عمران، سپس شروع کرد به خواندن سوره آل عمران. فقرأها، و این سوره را نیز به صورت کامل تلاوت کرد. سوره آل عمران از صفحه 50 تا صفحه 76، 27 صفحه. این سه سوره را در یک رکعت خواندن پیامبر صلی الله علیه و سلم، که البته نکته‌ای که در اینجا هست اینه که ترتیب رعایت نشده. اول پیامبر سوره بقره خونده، بعد سوره نساء، بعد سوره آل عمران. و علما به این حدیث استدلال کردند که مرتب بودن سوره ها و خواندن آنها در نماز واجب نیست. یعنی اینکه میتوان مثلا اول سوره بقره رو خوان، بعد سوره نساء، بعد برگشت سوره آل عمران، اشکالی نداره و در صحت نماز مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یقرأ مترسلا، پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره ها را به صورت مترسل، یعنی به صورت ترتیل و آرام و بدون عجله می‌خواند. این گونه نیست که مثلا بعضی ها سریع می‌خونند و احکام تلاوت را رعایت نمی‌کنند. خیر، تمام این سوره ها را که در مجموع 106 صفحه بود با آرامش و با متانت می‌خواندند. و گذشته از این، اذا مر به آیه فیها تسبیح سبح، اگر به آیه رسید که در آن آیه تسبیح ذات الهی وجود دارد، مثلا مانند آیه‌ای که در سوره بقره آمده که ملائکه گفتند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، اینجا پیامبر توقف می‌کرد و به تسبیح ذات الهی می‌پرداخت. و این یکی از سنت‌های نماز شبه که وقت انسان سوره‌ای رو می‌خونه و آیه‌ای رو تلاوت می‌کنه که در آن تسبیح و تقدیس هست، از خواندن متوقف بشه و بپردازه به تسبیح و تقدیس ذات الهی. و اذا مر بسؤال سأل، و اگر به آیه‌ای رسید که در آن درخواست وجود داره، مانند آیه و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر چیزی که شما درخواست بکنید الله متعال به شما داده. اینجا هم پیامبر در کنار این آیات می ایستاد و درخواست میکرد، بار الله فلان چیزو به من بده، فلان چیزو به هم بده. و اذا مر بتعوذ تعوذ، و اگر به آیه رسید که در آن پناه بردن به ذات الهی وجود دارد، اشکر شیطان، باز توقف میکرد و پناه میبرد. مانند قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ثم ركع، سپس رکوع کرد. فجعل يقول سبحان ربي العظيم، شروع کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم در رکوع به گفتن این جمله، سبحان ربي العظيم. سبحان یعنی پاک و منزه است، پروردگار بزرگ من، از هر گونه کمبود، از هر گونه نقص، از داشتن هر گونه شریک، پروردگارم پاک و منزه است. فکان رکوعه نحو من قیامه، رکوع پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ طولانی بودن چیزی نزدیک قیامش بود. قیامش چقدر طولانی بود؟ خواندن 106 صفحه. رکوعش نیز تقریبا چیزی در حدود قیامش طولانی بود، که البته علما گفتن این نزدیکی نزدیکی نسبی است، چون در احادیث دیگر آمده که قیام و تشهد تقریبا به یک اندازه باشند و رکوع و سجود و بالا آمدن از رکوع، این سه رکن با همدیگر مساوی باشند و در مقایسه با رکن قیام و رکن تشهد، یعنی تقریبا میشه بگیم که چیزی در حدود یک سوم یا یک چهارم آنها باشد. و میگن که منظور از این صحابی بزرگوار که رکوع پیامبر چیزی نزدیک قیامش بود، یعنی در نسبت طولانی بودن در مقایسه با رکوعهای دیگری که متناسب با قیامهای دیگر است. ثم قال سمع الله لمن حمده. البته قبل از این ما در این حدیث جز این که پیامبر میگفته سبحان ربی العظیم در رکوعش، آن هم آن رکوع طولانی، چیزی دیگری این صحابی بزرگوار برای ما بازگو نکرده. یعنی اینکه انسان میتونه این جمله را چندین بار تکرار بکنه، 100 بار 200 بار در رکوعش. میگن حد اقل 1 باره و حد اقل کمال 3 باره، ولی هرچی بیشتر بشه اشکال نداره. و برخی از علما هم میگن که اگر دیگر اذکار رکوع هم در کنار این رکوع گفته بشه اشکالی نداره، مانند سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، یا مثلا سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي، از آن دعاهایی که در رکوع وارد شده. ولی اینو بدونیم که در رکوع جای در رکوع و در سجود جای خواندن قرآن نیست. در حدیث اومده که اینی نهیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، من باز داشته شدم از این که بخواهم قرآن را در حال رکوع یا در حال سجود بخوانم. رکوع و سجود جای تسبیح ذات الهی است. و در سجود آمده که انسان میتونه در کنار تسبیح و تقدیس ذات الهی دعا بکنه، درخواست بکنه، حاجتهای خودش رو از پروردگارش بخواد. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سپس فرمود سمع الله لمن حمده. معنی این جمله چیست؟ سمع یعنی شنید. چه کسی شنید؟ الله. صدای چه کسی و دعای چه کسی را شنید؟ لمن حمده، کسی که او را حمد و ستایش می کند. چون تا چند لحظه پیش در رکوع مشغول تسبیح و تحمید ذات الهی بود، و لامی که در این کلمه آمده لمن حمده، این لام دلالت بر استجابت می دهد، وگرنه خارج از این مسئله در زبان عربی میگن سمع من حمده، میگه لام نیازی نداره، صداشو شنید. ولی وقتی که شنیدن صدا همراه با اجابت باشه مقرون باللام میشه، و این لام دلالت بر پذیرفتن خواسته های آن شخص میدهد. ربنا لك الحمد، پروردگار ما حمد و ستایش از آن توست. که این جمله ربنا لك الحمد به 4 شکل روایت شده: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، که هر کدوم از اون گفته بشه درسته. ثم قام طويلا قريبا مما ركع. سپس در این رکن به اندازه یا تقریبا چیزی در حدود رکوعش ایستاد. برخی ها هم گفتن که در اینجا هم میشه انسان درخواست بکنه و نیازهای خودش از پروردگارش بخواد. ثم سجد، سپس پیامبر به سجده رفت. فقال سبحان ربی الاعلا، و شروع کرد به گفتن این جمله: پاک و منزه است پروردگار برتر من، الاعلا، که در آن معنی علو که شامل 3 نوع علو و ذات و علو و قدر و منزلت و علو و قهر و سیطره می دهد، در این اسم نهفته است. فکان سجوده قریبا من قیامه، و سجود پیامبر صلی الله علیه وسلم چیزی نزدیک قیام پیامبر بود، یعنی تمام این ارکان طولانی بود. و آن سری که در تفاوت بین سبحان ربی العظیم که در رکوع گفته میشه و سبحان ربی الاعلا که در سجده گفته میشه اینه که انسان وقتی به سجده میره در مکان پایین قرار میگیره و پروردگار ما همیشه در علو و در بالا قرار دارد، و مناسبه که انسان هرگاه در سفل یعنی در پایین قرار میگیره بالا بودن پروردگار را از یاد نبرد و اینکه به هیچ عنوان پروردگار ما پایین نیست، همیشه بالاست. و یکی از آداب سفر هم همینه که وقتی انسان در سرازیری قرار میگیره بگه الله بگه سبحان الله، پاک و منزه هست ذات الهی از همه لحاظ. یکی از لحاظهای پاک بودن پروردگار اینه که در پایین قرار نمیگیره، ولی بشر و مخلوقات وقتی که در سرازیری قرار میگیرن از ارتفاع میان پایین، ولی ذات الهی همیشه بالاست. در همین راستا صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنند که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الصلاة افضل، از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که یا رسول الله کدام نماز بهتر است؟ قال طول القنوت. پیامبر فرمودند آن نمازی که در آن ایستادنش طولانی باشد. منظور از قنوت در این حدیث حالت قیام است، حالت ایستادن. و خود پیامبر هم صلی الله علیه و سلم این را عملی می کردن. نمازهای پیامبر بسیار طولانی بود. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال احب الصلاة الى الله صلاة داود، دوست داشتنی ترین نماز در نزد الله متعال آن نمازی بود که پیامبر داود علیه السلام می خواند. چگونه نماز می خواند پیامبر داود؟ و احب الصيام الى الله صيام داود. و همچنین دوست داشتنی ترین روزه هم روزه پیامبر داود علیه السلام است. کان ینام نصف الليل، پیامبر داود علیه السلام نصف اول شب را می خوابید. مثلا فرض کنیم اگر طول شب 12 ساعت باشه نصفش میشه 6 ساعت. اگر فرض رو بر این بگیریم که پیامبر داوود علیه السلام ساعت 9 میخوابیده، ساعت 3 بلند میشده. 3 ساعت 9 تا 12، 3 ساعت هم 12 تا 3. و یقوم ثلثا، یک سوم شب را بلند میشد نماز میخواند. یک سوم شب میشه چقدر؟ میشه 4 ساعت. و ینام ثلثا، و یک ششم شب را میخوابید که بشه 2 ساعت. 6 و 4 و 2 میشه 12 ساعت. این اگر طول شب همش 12 ساعت باشه. و یصوم یوما و یفطر یوما، و یک روز روزه میگرفت و یک روز افطار میکرد، یک روز در میان روزه میگرفت. به این شکل پیامبر داوود علیه السلام نماز شب میخونده و به این شکل هم روزه میگرفته. و این گونه نماز خواندن از محبوب ترین و دوست داشتنی ترین نمازها و روزه ها در نزد الله متعال بوده. اینکه هم انسان به حاجت و نیاز بدنش بپردازه، خواب کافی، و هم از عبادت کردن غافل نباشه، حداقل یک سوم شب رو بلند بشه نماز بخونه. و در همین زمینه هم خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوره مزمل آمده که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، یا نصف شب به عبادت مشغول بشو، یا کمتر از نصف که میشه یک سوم، یا بیشتر از نصف که میشه 2/3. یعنی بین 1/3 تا نصف تا 2/3 بستگی به قدرت و توان انسان داره. و همچنین از جابر رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاه ایاه و ذلك کل لیله. می فرماید که در شب و و در هر شب زمانی وجود دارد. لساعتن منظور از ساعت در اینجا زمان است، نه اون ساعتی که ما به عنوان 60 دقیقه میشناسیم. لا یوافقها رجل مسلم، هیچ انسان مسلمانی نیست که این فاصله زمانی، این مدت زمانی را درک کند، بیدار باشد. یسأل الله تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرة، که در آن وقت و در آن فرصت از الله متعال درخواست خیری از امور دنیا را یا آخرت را داشته باشد. الا اعطاه ایه، مگر اینکه الله متعال خواسته او را به او میدهد. و ذالک کل لیله، و این فضیلت هر شب وجود دارد، ولی این مدت زمان به صورت مبهمه، مشخص نشده که در کدام قسمت از شب هست، تا اینکه انسان مسلمان همت بیشتری بکند و بیشتر به عبادت بپردازد، به امید اینکه این ساعتهایی که به عبادت می ایستد موافق شود با ساعتی که در آن دعای انسان مورد قبول قرار می گیرد، مانند شب قدر، مانند آن مدتی که در روز جمعه وجود دارد که دعای انسان پذیرفته می شود، معروف است به ساعت اجابت دعا. اینم همچنین اگر مشخص بود همه فقط همون چند دقیقه رو به عبادت می پرداختن و دیگه می رفتن می خوابیدن، ولی به صورت مبهم بیان شده تا آن کسی که امید این دارد که این ساعت و این وقت را درک کند بیشتر به عبادت بپردازد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا قام احدكم من الليل، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه شخصی از شما در شب بلند شد میخواد نماز قیام بخونه، فلیفتتح الصلاه برکعتین خفیفتین، نمازش را با خواندن دو رکعت کوتاه آغاز کند. این یکی از سنت های نماز شب است، آغاز نمازت با دو رکعت کوتاه باشه تا آمادگی پیدا بکنی. تازه از خواب بیدار شدی، اگر نیاز به آمادگی داره بدن آماده بشه، بعد دیگه نمازتو طولانی کن. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت هست که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام من الليل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه برای خواندن نماز شب بلند می شد نمازش را با خواندن دو رکعت کوتاه آغاز می کرد. و همچنین از ایشان روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره، هرگاه نماز شب پیامبر صلی الله علیه و سلم به علت بیماری یا به علت دیگر فوت میشد، نمیتونست در شب نماز بخونه، صلا من النهار 12 رکعه، در روز این نماز را قضا می کرد ولی 12 رکعت می خوند، چون در شب 11 رکعت می خوند نماز شب وتره فرده، ولی نماز روز زوجه، به همین دلیل یک رکعت بر اون تعداد رکعت هایی که می خوند اضافه می کرد و نمازش رو 12 رکعت تکرار می کرد و می خوند. و همچنین از صحابی بزرگوار خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من نام عن حزبه او عن شیء منه، هر کسی که از آن مقدار مشخص از قرآن که حزب نامیده می شود، قرآن 30 جزء است، 60 حزبه، هر نیم جز یک حزب بهش میگن، تقسیم بندی هایست، البته تهذیب دیگری هم وجود داره به این شکل که مثلا سه سوره اولی یک حزب، پنج سوره بعدی حزب بعدی است، هفت سوره بعدی حزب بعدی، بعد از آن 9 سوره، بعد از آن 11 سوره، بعد از آن 13 سوره، تا اینکه میرسیم به سوره قاف، و سوره قاف تا آخر قرآن هم یک حزب. این هم یک تهذیب دیگره که در زمان پیامبر صورت میگرفت. تمام قرآن رو به 7 قسمت تقسیم میکردن و به این شکل روزی یک حزب میخوندن، که منظور از یک حزب یک قسمت به همین شکلی که گفتیم، تقریبا هر حزبی 4 جز یا 4 جز خورده میشه، ولی اون حزبی که امروز ما در قرآن میشناسیم نیم جزه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمان کسی که از آن مقدار قرآنی که هر شب میخونده خواب رفت، یا از مقداری از آن، او عن شیء منه، بخشی از قرآن که میخونده، فقرأه فی ما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر، بیاد همین را بین نماز فجر تا نماز ظهر بخونه، یعنی در این فاصله زمانی، البته بعد از طلوع آفتاب منظورشه، تا قبل از زوال خورشید. کتب له کأنما قرأه من اللیل، این نمازی که در روز میخواند برای این شخص این گونه نوشته می شود که انگار این نماز را در شب خوانده، چون به هر حال نماز شب فضیلتش به مراتب بیشتر و بالاتر است از نمازی که در روز خوانده می شود. افضل الصلاة صلاة اللیل. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رحم الله رجلا قام من اللیل فصلى، الله متعال آن مردی را که شب از خواب بلند می شود و نماز می خواند مورد رحمت خود قرار داد. جزء کسانی است که مورد رحمت الهی است. و ایقظ امرأته، و همچنین همسر خود را نیز از خواب بیدار بکند تا نماز شب بخواند، نه اینکه فقط به خود به فکر خودش باشه، به فکر خانوادش هم باشه، خانوادش هم بیدار بکنه. فا این ابت، اگر همسرش سرپیچی کرد بلند نشد از خواب، نضح فی وجه الماء، دستشو خیس میکنه و کمی آب میپاشه رو صورت همسرش تا بلند بشه. و در مقابل هم رحم الله امرأتا، گاهی اوقات میبینیم که زنها قوی تر از مردها هستند در عبادت. به همین دلیل پیامبر فرمودند آن زنی که قامت من اللیل، شب بلند میشه، فصلت، نماز میخونه، و ایقظت زوجها، و شوهر خود رو بیدار میکنه. فان ابا، اگر این شوهر سرپیچی کرد نخواست بلند بشه، تنبلی کرد، نضحت فی وجه الماء، آب میپاشه رو صورت شوهرش تا خوابش بپره و از خواب بلند بشه. هر دوی اینها مورد رحمت الهی هستند. و البته اگر بتوانید این سنت را اجرا کرد، ممکنه که گاهی اوقات ایمان شخص پایین باشه و مشکل به وجود بیاد. و همچنین از ایشان، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه و ابو سعید رضی الله عنه، روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل فصلیا، اگر مردی خانواده خود، همسر خود را در شب بیدار کند سپس نماز بخونند، فصلیا او صلا، یا اون مرد نماز بخونه، حالا چه به صورت جماعتی چه به صورت تکی، رکعتین جمیعا، حالا جمیعا اینجا اومده که با هم باشن، دو رکعت نماز بخونن، دو رکعت حداقل نماز شب دو رکعت، کتب فی الذاکرین و الذاکرات، این زن و شوهر در زمره انسان‌های ذاکر ثبت می‌شوند، کسانی که نام ذاکر یعنی ذکر کننده کسانی که نام الله تعالی همیشه در ذهن آنهاست و از پروردگار خود غافل نمیشن، از جمله ذاکرین و ذاکرات نوشته میشن. و ذاکرون و ذاکرات هم در سوره احزاب آمده، در کنار مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و قانتات، عابدین و عابدات، تا اینکه بعد از اون صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و صائمون و صائمات، سپس میفرماید والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، کسانی که الله تعالی رو زیاد یاد میکنن، چه مردها ذاکرین و چه زنها ذاکرات. چه پاداشی دارن اینا؟ اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، الله متعال برای اینها بخشش و اجر بزرگی فراهم کرده. پس اگر دو نفر زن و شوهر بلند شن و با هم دو رکعت فقط نماز بخونن، الله متعال آنها را از جمله این گونه افراد ثبت میکنه، گناهانشون رو میبخشه و اجر بزرگی هم برای آنها فراهم میکنه. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه، یکی از اتفاقایی که ممکنه در نماز شب برای انسان رخ بده اینه که خواب او را در بر بگیره. پیامبر فرمود که اگر شخصی داره نماز میخونه و خواب بر او چیره شد، اذا نعس احدكم في الصلاه، در حال نماز خوابش رفت، چیکار بکنه؟ به نمازش ادامه بده؟ با خواب خودش مبارزه بکنه؟ نه، پیامبر فرمود فلیر خود، بره بخوابه. چون خواب عقل انسانو میگیره، دی متوجه نیستی چی میگی با خودت، حتی یذهب عنه النوم، تا اینکه خواب این انسان برطرف بشه. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَائِسِ، چون اگر شخصی از شما نماز بخونه در حالی که خواب آلوده است، لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه، ممکنه به جای اینکه بره استغفار بکنه بیاد به خودش ناسزا بگه تو نماز. و این اتفاق هم بارها تجربه شده، کسانی که خواب آلود هستن آیات قرآن رو داره میخونه از حفظ، بهشتیا رو میبره جهنم، جهنمی ها رو میبره بهشت، برعکس میکنه. یا مثلا اهل کفر رو بهشون میگه مورد رحمت و مغفرت قرار میگیرن، یا برعکس اهل ایمان رو دچار عذاب میکنه. و این به سبب خوابه. خب چنین انسانی بره بخوابه به جای اینکه معانی رو و مفاهیم ایمانی رو برعکس بکنه. یا مثلا به جای اینکه بگه بارالله هم مرا ببخش، بگه بارالله هم مرا عذاب بده، حواسش نیست دیگه، ذهن انسان کار نمی کنه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام احدكم من الليل، اگر شخصی از شما شب از خواب بیدار شد، فاستعجم القرآن على لسانه، به دلیل خواب آلودگی قرآن بر زبان سنگین شد، نمیتونه بخونه، کنترل نداره، حواسش نیست، تمرکز نیست، فلم یدر ما یقول، به جای میرسه که نمیدونه چی میگه، فلیضطجع، بره بخوابه. چون چنین نمازی دیگه ارزش نمازو نداره، نماز که انسان نمیدونه چی میگه نماز نیست، بره بخوابه، این حالتش برطرف بشه، بعد بیاد دوباره اگر فرصتی باقی مانده بود بیاد نماز بخونه. البته آن کسانی که خود را شیفته این عبادت میدونند، نماز شب، زندگی خود را بگونه تنظیم میکنند که شب زود بخوابند. 100% اگر انسان تا ساعت 12 شب بیدار بمونه، نه اینکه نمیتونه برای نماز شب بلند بشه، بلکه برای نماز صبح هم بلند نمیشه. و لازمه که انسان شیفته عبادات باشه. آن وقته که دیگه مسائل جانبی زندگی رو کنار میزنه و آن عباداتی که شیفته آن هست براش برنامه ریزی میکنه و خودشو به گونه تنظیم میکنه که به این مسائل برسه، نه به کارهای بیهودهی که در شب انجام میگیره، هیچ ارزشی هم نداره اگر تازه گناه هم نباشه. بازی های مختلف، سرگرمی های گوناگون. نه، انسان نماز عشا که خوند بخوابه، قطعا انسانی که ساعت 9 بخوابه قطعا ساعت 2-3 شب از خواب بلند خواهد شد، آن هم سرحال سرحال، هم نماز شبشو میخونه و هم در نماز صبح سرحال، و هیچ وقت نماز صبحش فوت نمیشه. ولی متاسفانه خیلی ها به گونه هستن که تا ساعت 12 شب بیدار هستن، صرف کارهای بیهوده، ساعت 12 میخوابه. چنین انسانی چگونه ساعت 4 بلند بشه نماز صبح بخونه؟ نمیتونه. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق بده که ذات الهی پروردگارمان را به گونه عبادت بکنیم که موجبات رضایت و رحمت و مغفرت الهی را فراهم سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.